بسم الله الرحمن الرحيم. درس خارج الفقه. جلسه 72 تاریخ 15/1/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الصلاة. خب ابتدا به مناسبت سال جدید تبریک عرض میکنیم خدمت دوستان عزیزمون. انشاءالله امیدواریم که سالی پر خیر پر برکت همراه با سلامتی، عزت و آبرومندی انشاءالله عزیزان داشته باشم و در مراحل مختلف زندگی علمی، اخلاقی، معنوی انشاءالله ارتقا پیدا کنم و همیشه در ظل سایه اهل بیت باشیم، به خصوص حضرت بقیه الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. در این مسئله ای که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مطرح می کنند، مسئله اینه، خلاصه مسئله می فرمایند در ظروفی که خمر در اون ظروف هست، طبعا بنابر نجس بودن خمر، اون بحثی که قبلا گذشت که آیا خمر نجس هست یا نه، ایشون می‌فرمایند مستحب در ظروف خمر الغسل سبعا، یعنی 7 بار شسته بشود، ولی اقوا این است که مانند سایر ظروف متنجسه هست که 3 بار شستن کفایت می کند. این کل فرمایش مرحوم سید هست. سوال این است که مستند سید برای این بیان چیست؟ چرا مستحب است 7 بار شستن؟ چرا فتوا این است که 3 بار شستن کفایت می کند؟ در این زمینه 2 تا روایت داریم که با ملاحظه این 2 تا روایت شاید بتوان به اون جمع‌بندی رسید. اولین روایت موثقه عمار ساباتی است. عبارت روایت را محضر مبارک دوستان قرائت می کنم. از وجود مقدس آقای امام صادق علیه السلام هست روایت. روایت این است: عن ابي عبد الله عليه السلام ان الاناء يشرب فيه النبيذ، ظرفی که درش نبیذ خورده می شود چه حکمی دارد؟ فقال تغسله 7 مرات، این را 7 بار بشویید. اگر در ظرفی نبیذ آشامیده می شود 7 بار اون را بشویید. و كذلك الكلب، تکمله ای که این روایت دارد که بعد مورد بحث قرار خواهیم داد، کلب را هم عطف بر این کرده. و حالی که در کلب اگر در ذهن مبارک دوستان باشد 7 بار ما نداشتیم، در خنزیر 7 بار داشتیم، ولی در کلب 3 بار بود نه 7 بار. حالا این خودش محل بحث. آدرس رو یادداشت بفرمایید: وسائل جلد 17 کتاب اطعمه و اشربه باب 30 از ابواب اشربه محرمه حدیث دو. این یه روایت که ظاهر این روایت 7 بار مطرح شده، کلب هم به شرح ایزن گفته شده، اون هم 7 بار. روایت دوم موثقه دیگری است از همین شخص، یعنی جناب عمار ساباتی، اون هم باز از وجود مقدس آقا امام صادق علیه السلام است. روایت این است که قال فی قدح او اناء یشرب فیه الخمر، قدح یا ظرفی که درش خمر آشامیده می شود چه حکمی دارد؟ قال تغسله 3 مرات، 3 بار اون را بشویید. و سئل ایجزئه ان یسب فیه الماء، قال لا یجزئه حتی یدلکه بیده و یغسله 3 مرات. ادامه داد به دنبال روایت، سوال شد از حضرت آیا کفایت می کند که به محض اینکه آب در ظرف ریخته بشود؟ حضرت فرمود نه، لا یجزئه، این به تنهایی صرف این که ما آب بریزیم تو ظرف و بعدم بریزیم بیرون کافی نیست، حتی یدلکه بیده. دلک یا دلک به معنای مالیدن هست، یعنی همطور که آب تو ظرف میریزه دستم بهش بکشه و این آبا را بیرون بریزد. یدلکه بیده و یغسله 3 مرات. اینم روایت دوم. وسائل جلد 3 کتاب طهارت از ابواب نجاسات باب 51 حدیث 1. بزرگان ما آمدن بین این 2 روایت جمع کردن و خروجی این جمع همین است که الان عرض می کنم. گفتن مقتضای جمع بین این 2 روایت عمار که در یکی موقعی که به اصطلاح نبی در ظرفی هست و در اون آشامیده می شود و در ظرف دیگری بحث خمر مطرح شده، خمر و نبیذ را یکی حساب کردن و در نتیجه گفتن مقتضای جمع بین این 2 روایت این است که ما اصل 3 بار شستن را لازم بدانیم و عرض شود خدمتون، اما روایت اول که 7 بار مطرح کرده 7 بار را حمله بر استحباب کنیم. این عرض شود خدمت شما به این که جهتش اینه. میگیم رو چه حساب آخر؟ به چه مبنایی؟ میگه دلیلش این است که عرض شود که در روایت اول که ما حمله بر استحباب میکنیم مشتمل بر کلب هم هست، و حال اینکه کلب حکم واقعیش بفرمایید 3 بار. خب کلب حکم واقعیش 3 بار شستنه، اینی که در اونجا کلب را هم عطف بر به اصطلاح نبیز کرده و مسئله 7 بار را مطرح کرده، ما که میدونیم راجب کلب 7 بار نیست، پس اگر 7ی در اونجا مطرح شده جنبه استحبابی دارد، میتواند در باب کلب هم جنبه استحبابی داشته باشد. 7 بار شستن در اونجا لازم نیست، بلکه جنبه عرشبت که استحباب دارد. و بعدم گفتن این به مقتضای یک فهم عرفی است که ما اصل 3 بار لازم بدانیم، بگیم اگر احیانا ظرفی درش خمر آشامیده می شود یا نبیذ آشامیده می شود این را بگیم 3 بار شستن لازمه. مرحوم حاج آقا رضا همدانی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریفشون، چیه کتابشون؟ احسن، کتابشون مصباح الفقیه، عرض شد خدمتون این که بعضی که به این جمع اشاره کرده که ما اصل 3 بار را لازم بدانیم 7 بار را حمله بر استحباب کنیم، عرض شد خدمت شما به این که ایشون فرموده قول به هفت بار شستن ضعیفه که ما بگیم هفت بار لازمه هر شبت خدمت شما به این که شسته بشود. و از افعزون این است که ما نه اون بالا را و نه یه مرتبه تنزل کنیم، سه بار را هم لازم نداریم، بگیم بفرموده یک بار شستن لازمه. ایشون فرموده قول هفت بار ضعیفه و نمی شود قائل شد که لازم از هفت بار شستن. از اون ور هم یک دفعه بیان کنیم و بگوییم یک بار شستن لازم است، این هم از اف از اون هفت باره. بنابراین نتیجه جناب به اصطلاح حاج رضای همدانی رضوان الله تعالی علیه تقویت کرده همین جمع عرفی را که ما اصل سه بار را به عنوان الزام بپذیریم، هفت بار را حمله بر استحباب بکنیم و سراغ یک بار شستن هم نرویم، نگیم نه یک بار شستن. معید این مطلب که ما محضر مبارک دوستان فاضلمون عرض کردیم یه روایتی، اون هم اتفاقا از جناب عمار ساواتی، اون دیگه مسئله را تقریبا حل میکنه. گرچه اون چه من در روایت دیدم و شما هم میبینید سخنی از خمر یا نبیذ به میان نیامده، ولی در این حال این را به عنوان معید حساب کردن برای این گونه موارد. روایت از عمار ساواتی است، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام روایت این عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الکوزه و الاناء، در رابطه با کوزه و ظرف سوال شد که یکون قدرن، قدر را به معنای نجس بگیریم، کیفه یغسل و کم مره یغسل، شکل شستن و تعداد شستن چه مقدار باید باشد. قال علیه السلام یغسل و ثلاث مرات، سه بار شستن لازم است. یعنی میخوان بگن که این گونه موارد و ما شابه ذالک حکمی که بیان شده سه بار شستن هست. مثلا من باقی مثلا در معید بودن این روایت که ما این که بعضی عنوان معید استفاده کردن، فقط بگیم مطلق اون چه نجس هست، حالا غیر از مواردی که حکم خاص خودش را دارد همین سه بار را مطرح کنیم طبق این روایت. مسائل جلد دو کتاب طهارت باب 53 از ابواب نجاسات حدیث 1. نکته ای که قابل تذکر هست، یعنی یکی دو تا نکته قابل تذکره که عرض میکنم محضر دوستان. اولین نکته ای که قابل تذکر اینه که روایاتی که در باب نبیز وارد شده که نمونش اون روایت اول جناب عمار ساواتی بود، اینا گفتن هفت بار شستن لازم است و این شاید به خاطر گفتن شاید به خاطر خصوصیتی است که عرض شد خدمتون این که در نبیذ وجود دارد. نبیذ از انگور یا خرما گرفته می شود، به خلاف اون روایات ثلاث که در خصوص خمر وارد شده. عرض شد خدمت شما به این که مثلا گفتن هر جا که راجع به خمر وارد شده سه باره و هر جا راجع به نبیذ وارد شده هفت باره. شاید بشود تفصیل قائل شد که موارد مربوط به نبیذ با موارد مربوط به خمر مختلف و متفاوت هست. بنابراین اون جمع اولی که ما کردیم و گفتیم هر شبت خدمتون این که چه نبیذ چه خمر سه بار لازم است شسته شود و اگر بحث هفت بار مطرح شده به عنوان بفرمیدا استحباب هست، ادهی خواستن در اینجا مطرح کنن که ما هر کدوم را حمله بر مورد خودش بکنیم، هر جا پای نبیذ به میان آمد همون هفت بار را مطرح کنیم و هر جا پای خمر به میان آمد عرشبت خدمتون این که سه بار را، نه این که ما چه نبیذ و چه خمر هر دو سه سه بار لا لازم بدانیم و هفت بار رو هم ببره سه بار. این کمی به ذهن دور میاد که حالا بگیم اونم به خصوص اگر کسی بخواد اینطوری استدلال کنه که خمر از مثلا چی نبیذ از انگور و خرما گرفته میشه، خب خمرم از انگور گرفته میشه، این وجهی ما برای این فرمایش بزرگان پیدا نکردیم. نمیدونم، به نظر ما همون وجه اول درسته، اصل سبار رو لازم بدانیم و بقیه رو هم ببر استعباب بکنیم، به خصوص با اون نکتهی که عرض کردیم کلب را در اونجا آورده که کلب حتما افبار شستن لازم نداره. مرحوم آیت الله خویی در همین تقریراتشون مطلبی دارن که این مطلب نسبتا قابل توجه است. عرض شد خدمت شما به این که ایشون فرمودن که اینی که جناب سید یعنی مرحوم استاد محمد کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه در عبارتی که خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم خوندم که بعد از حکم به استحباب فرموده بودن والاقوا کونها که سائر ظروف فی کفایت ثلاث، ایشون این فرمایش جناب سید را به اطلاقه عرشبت خدمتون این که مطلبی دربارش دارن و اون مطلب اینه، میگه اینه که جناب سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن ظروف خمر مثل ظروف سایر ظروف متنجسه هست که سه بار شستن در اون لازم است، میفرماید صحیح نیست. میگه این فرمایش به اطلاق صحیح نیست. میگیم چرا؟ ایشون میفرماید این فرمایش سید جاش همه جا نیست. بله، اگر ما بخواهیم با آب قلیل بشوییم ظرف حاوی خمر، اگر بخواهیم اون را بشوییم مثل سایر ظروف متنجسه، که ما این که در روایت عمار ساواتی بود که سؤال عن الکوز و الانا یکون و قذرم کیفی یغسل و کم مر یغسل قال یغسل ثلاث مرات، میگه اینی که گفتن ظرف خمرم که سایر ظروف، این مربوط به جاییست که ما بخواهیم با آب بفرمیدا قلیل شستشو بدیم نه با آب کثیر. اما اگر بخواهیم با آب کثیر شستشو بدیم یا آب عاصم به تعبیریشون، شوی فرمان در اونجا تعدد لازم نیست، یعنی همین ظرف خم با چند بار شستن آب، با یک بار شستن ایشون میفرماید کفایت میکند. دلیلش هم میگیم چیه؟ میفرماید اطلاقاتیست که در شستن انا وارد شده و اکتفا شده به یک بار شستن. عرشبت خدمت شما بین که و اگر نبود روایت موثقه عمار که مسئله سه بار شستن را مطرح کرده بود، ما بودیم و اطلاق روایات باب در مطلق ظروف متنجسه حکم کردیم به چند بار آقا؟ یک بار شستن. بنابراین اینی که جناب سید آمده و الاخواف فرموده کونها که سائر ظروف عرشبت خدمتون در این که سه بار لازم است، این جاش معلومه، معلوم باشه برای دوستان مربوطه به آب قلیله، اما در آب کثیر که ما اینکه این مسئله اگر یادتون باشه در موارد دیگه این تفاوت بین آب قلیل و آب کثیر وجود داشت. عرض می کنم من گفتم گرچه اسمی و نشانی از خمر درش نیست ولی به عنوان مطلق ظروف متنجسه ده. اما در رابطه با ظرف خمر متنجس عرض شد خدمت شما بین که این گونه نیست. ایشون میفرماید این مسئله خوب توجه بفرمایید، پس اشکال مرحوم های خویی معلوم باشه کجاست. یه بار دیگه من تقریر کنم، مرحوم های خویی میفرماید این تشبیه که آمده ظرف خم را سیه تشبیه کرده به سایر ظروف، عرض شد خدمت شما به این که این تشبیه تشبیه درست نیست، چون ظروف متنجسه اونجایی که بخوایم با آب قلیل بشوییم سه بار، اونجایی که با آب عاصم بخوایم بشوییم بفرمیدا یک بار، اما جریان خمر مثل سایر ظروف در این جهت نیست که با آب خلیل سه بار، با عرصت خدمتون آب عاصم یک بار. ایشون میفرمان فرمایششون تقریرات امشب اگر فرصت دارید، هنوز تازه نفسید، از سفر آمده اید، عرصت خدمتون. ایشون میفرماید که در باب ظرفی که متنجس به خمر شده، اینطوری نیست که بین آب خلیل و کثیر تفاوت باشه. نخیر، بین آب خلیل و کثیر تفاوت نیست. مختزای جمع بین اون دو موثقه این است که سه بار شستن لازم است. این سه بار شستن، بفرمایید. خواه پس یکی از دوستان تقریر کنه که مرحوم آقای خویی چه اشکالی خواستن مطرح کنن. بفرمایید. خیلی راحت بود دیگه. کل فرمایش مرحوم آقای خویی چی شد؟ بگید روز اول ما را معاف بدارید، خودتون به چه ما بگید، بقیهش با ما. ببینید کل فرمایش مرحوم آقای خویی نقدیست به فرمایش مرحوم سید. سید یه جمله‌ای داشت دوستان، فرمود والاقبا کونها، یعنی ظرفی که خمر درش هست که سایر ظروفی کفایت الصلاه. اینو سید فرمود. ایشون می‌فرماید این حرفی که جناب سید زدن در مشبهم به درست نیست. در مشبهم به، این که فرموده سه بار کفایت میکند، مشبهم به یعنی سایر ظروف متنجسه، ایطور نیست همیشه سه بار کفایت کند. نخیر، اگر با آب خلیل بشوییم، بفرمایید، اما اگر با آب کثیر بشوییم سایر ظروف متنجسه غیر از اونجایی که متنجسه به خمره، با آب کثیر بفرمایید، اما در جریان خمر به مقتضای جمع بین این دوتا موثقهی که خدمت علمای اعلام عرض کردیم که ما هفت بار حمله بر استعمال کردیم و سه بار را لازم دانستیم، ایشون می فرماید به مقتضای جمع بین این دو موثقه راجع به جریان ظرفی که درش خمر باشد مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ کثیر سبا. خیلی تفاوت شد. ایشون خواست به ظروف متنجسه تشریح کنن سید و بگن چون در اونجا سباره، در اینجا هم سبار. ایشون فرمود اولا ظروف متنجسه اینطوری نیست که همیشه سبار. در آب خلیلش سباره، در آب کثیرش یک باره، در خمرم قلیل و کثیر نداره. از آن سوزه میشه تشریح کرد در خمرم قلیل و کثیر ندارد. اگر ما جمع بین این دوتا روایت کردیم و نتیجه گرفتیم که سه بار شستن لازم است، دیگه روایت ندارد که این سه بار شستن لازم با آب قلیل سه بار شستن یا آب کثیر، چه آب قلیل باشد چه آب کثیر. بفرمایید این نقد مرحوم آیت الله خوب. حالا یه بار دیگه بپرسم، روشنه؟ خب، این فرمایش مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه. عرض شود خدمت شما به این که مسئله 315 ما قبلا به مناسبتی، اگر یادتون باشه قبل از تعطیلات سال اشاره کردم، امروز هم برمیگردم اشاره میکنم که برای فضلا روشن باشه. منتها گفتم مرحوم سید قطعا بعدا متعرض خواهند شد و اتفاقا امروز متعرض مسئله شده که ما قبلا به گونه‌ای بهش اشاره کردیم. مسئله 315 التراب الذی یعفر به، اون خاکی که بناست ما ظرف را به وسیله اون تعفیر کنیم، یجب ان یکون طاهرا قبل الاستعمال. این مطلب را ما چند جلسه قبل خدمت علمای اعلام عرض کردیم و شاهد آوردیم، یه بحث نسبتاً مستوفایی، منتها چون دوستان ممکنه در ذهن مبارکشون نباشد من دوباره یه مرور مجددی میکنم. لذا تو یادداشتاتون بنویسید که تقدم ذکره در بیان مسئله 5، یا عرض شود خدمتون این که به ترتیب این شمارشی که در اینجا مطرح شده به ترتیب مسئله 312 ما در ذیل مسئله 312 اونجا عنوان کردیم. هرچی بعد مشهور بین فقها همین هست که خاکی را که انسان میخواد باش ظرف تأثیر بکنه، این خاک باید پاک باشه. ما اونجا استشهاد کردیم به کتب علامه مثل منتهى المطلب جلد 3 صفحه 343، اونجا اشاره کردیم. به تذکره علامه اشاره کردیم جلد 1 صفحه 87. به سرائر جناب ببخشید به دروس جناب شهید استناد کردیم جلد 1 صفحه 125. عرشبت خدمت شما به این که تنها اختلافی که عرشبت خدمتون نقل شده، گفتیم خلافی ظاهر نیست، تنها یه مطلب جناب محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان آورده و همچنین جناب صاحب مدارک رضوان الله تعالی علیه، و این را عرشبت خدمت شما به این که به عنوان مخالف بیان کردن که مثلا طهارت لازم نیست. همه علت این که ما و سید طهارت را ملاک میدانند این هست. گفتن ادعای انصراف نس، یعنی موقعی که میگن شما این ظرف نجس را بفرمایید خاکمالی کنید تا تطهیر بشود، ذات نایافته از هستی بخش معطی شیء نمیتواند فاقد شیء باشد. بنابراین اگر احیانا خاک خودش متنجسه، چه شکلی شما میخواید چیز نجس را یا متنجس را تطهیر کنید؟ گفتن از نصوص انصراف داره، موقعی که میگه خاک مالی کنید انصراف داره به این که این خاک باید هر شبت خدمتون این که پاک باش. منتها یه اشکالی گفتیم بر این مطلب وارد شده و با اون اشکال اینه که نه، چه فرقی بین خاک پاک و خاک طاهر هست؟ هر شبت خدمتون ما فرقی نمی‌بینیم، از نس چیزی استفاده نمی‌شود که این باید پاک باشد یا پاک نباشد. پاسخی داده شد اینه که مرتکز ذهنی است، ارتکاز ذهن متشرع به این است که عرشبت خدمت شما به این که مثلا باید پاک باشه این خاکی که میخوان استفاده کنن، و همون جمله موتی شی نمیتواند فاقد باشد. ببخشید فاقد شی نمیتواند موتی شی باشد. بعد عرشبت خدمتون این که و همچنین به خاطر این که تراب بناست که این ظرف رو طاهر بکند، و این چه شکل طهارتی است که شما با شیء نجس. منتها در اینجا یه مطلبی مطرح شده بود و اون مطلب عبارت از این بود که اشاره کردیم اونجا اگر مراد به غسل شستن با آب باشد، منتها به کمک تراب اون گونه که ما قبلا مطرح کردیم، یا تونستا که تعبیر شده بود اغسل به صابون، اینجا هم میگن اغسل چی آقا؟ به تراب. یعنی اصل شستن با چه است؟ علما میگن کمی تعطیلات شیخ انصاری میگفت تا کوفه که میریم مطالب یادمون میره. عرض شود خدمت شما به این که اغسل به صابون اونجا گفتیم مثل اغسل به تراب است، یعنی تراب به کمک آب میاد. اونجا گفته بودن اگر احیانا تراب به کمک آب بیاد، اونجا شاید لازم نباشد که تراب حتما پاک باشه، به خصوص که بعدن هم شسته می شود، بنابراین مشکلی در این جهت ایجاد نمی کند. اما اگر گفتیم صرف خاک در اینجا باید تطهیر بشود، دیگه بحث آب و امثال ذالک مطرح نیست، اونجا پاک بودن عرصه و تراب را لازم دانستیم. این بحث اون روز من به یه شکلی تقریبا به همین صورت محضر مبارک دوستان به شما فضلای محترم عرض کردیم. مسئله 316 میخونم ولی بماند توضیحش برای فردا. مسئله بخشیش مبتلابه، بخشیش مبتلابه نیست ولی میخونیم طور نیست. عرض شود اذا کان الاناء ضیقا، لا يمكن مسحه به تراب، فالظاهر جعل التراب فيه و تحریکه الى ان یصل الى جمیع اطرافه. بعدم دارد و اما اذا کان مما لا یمکن فیه ذلک فالظاهر بقاؤه على النجاسته ابدا الا عند من يقول. ارشبت خدمت من که بسقوط تأثیره فی الغسل بالماء الكثير. مسئله اینو میخواد بگه، میگه اگر احیانا ظرفی متنجس شد مثلا به بلوغ کل و امثال ذلک، اذا کان الاناء ضيقا. حالا این اشکال رو منم میکنم، منتها گذاشتم برای فردا. احسنت. اذا کان الاناء، ولی یه راهکاری براش پیدا کردیم. اذا کان الاناء ضيقا، میگه اگر احیانا ظرف تنگ باشه که لا یمکن مسحوب تراب، این نمیشه دست برد توشو عرش و خدمتون خاک مالی کرد و امثال ذلک. خب چیکار کنیم؟ راهکار داره، میگه بله، فالظاهر و جعل و ترابی فی، ظاهر اینکه خاک میریزن توش و تحریکو این ظرف رو میگردونن تا این خاک به اطراف برسد، الا ان یصل الى جمیع اطرافه، تا این خاک به تمام اطراف ظرف برسد با حرکت دادن ظرف. این در صورتی است که امکان داشته باشد ما از شود این کار رو انجام بدیم. و اما ازا کان مما لا یمکن فی ذلک، این دیگه خیلی بدتر از اونه. اما اگر همین هم مقدور نیست، یعنی نمیشود خاک توش ریخت و از شود خدمتون این که ظرف را حرکت داد، خب اینجا چه کار کنیم؟ از شود خدمتون میفرماید فالظاهر و بقاؤه علی النجاسه ابدا. چه اشکال داره این ظرف رو بذارید گوشه خونه یا بیرون بندازید بگید تا آخر عمر نجس است؟ بله؟ الا این به من یقول، مگر پیش کسانی که قائلا به سقوط تأثیر، که یه بحث مفصلی فردا خواهیم داشت که آیا امر امر نفسی است یا امر امر شرطی است، که چیه اینجا که بگیم نه تأثیر ساقطه، با آب کثیر این را میشوییم و مسئلهش حل میشه. این خودش یک بحث طولانی داره که بنا فرمش آقا انشاءالله فردا بیان خواهیم کرد. این کلمه انشاءالله شما اینقدر مهم بود که جان کری هم انشاءالله گفت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. بله از بکنم دیگه اونم یاد گرفت. استاد
روبوتی ما چگه گله، اون اگه دامنه اینو فردا مطرح بفرمایید. آیا اونم